بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی سوره مائده توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای الهی زاده، یک شنبه 16/11/1390، ستاد تفسیر حوزه علمی خراسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کننا لنهتدیه لولا ان هدانا الله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. در محضر آیه 51 سوره مبارکه مائده است. آیه 51 شروع دسته دیگری هست از آیات سوره مبارکه مائده و به صورت کلی عرض کنم، هم از لحاظ متن شناسی و قرآن شناسی و هم از لحاظ معارفی آیات پیش رو آیات ثقیل و عظیمی هست. یعنی هرچی بیشتر دقت بکنیم در اون، با قرآن بهتر آشنا شدیم، با معارف آن هم بهتر آشنا شدیم. هم معارفش معارف بسیار دقیق و عمیقی است که مسئله ولایته، هم شیوه بیانش خیلی ظریفه، شیوه بیانش هم ظریفه. اون آشنایی با شیوه بیان ما رو با قرآن آشنا میکنه، دقت در معارف آن ما را اهل ولایت میکنه و جایگاه ولایت رو در دین ما خواهیم شناخت، جایگاه ولایت رو در قرآن به دست خواهیم آورد. لذا در همین ابتداء بحث از خداوند تبارک و تعالی صاحب این کلام و ولی عهد عجل الله تعالی فرجه الشریف که مبین قرآن هست خاضعانه تقاضا میکنیم که دست ولایی و عنایتشون بر سر همه ما باشه تا بهره بیشتری از قرآن ببریم در پرتو این آیاتی که پیش رو داریم. آیه 51 با ندا و خطاب یا ایها الذین آمنو آغاز شده، یعنی تلیعه یک دسته دیگه. اگر شما ملاحظه فرمودید تا به الان یا ایها الذین آمنوها شروع بود، یا اهل الکتاب شروع بود، باز در اینجا یا ایها الذین آمنو باز شروعه. نکته ای که میخوام در رابطه با شروعهای قرآن عرض بکنم به این معنا نیست که شروعش به معنای عدم ارتباط با بحث قبل باشه، نه، با بحث قبل هم ارتباط داره، ولیکن یک زنجیره دیگه از بحث. من از اگر بخوام تشبیه بکنم دسته های قرآن را، باید به یک زنجیره نورانی این دسته ها را تشبیه بکنم که این زنجیر در زنجیر دیگه گره خورده، اون یکی دیگه در اون یکی دیگه گره خورده، و آنی که دانه دانه دسته دسته هست ولی به هم گره خورده هم هست، یعنی بین دسته ها تناسب وجود داره. الان این دسته با یا ایها الذین آمنو آغاز شده. درست است که سیاق جدیدی است، اما تناسب با پایان سیاق آیات قبل داره. پایان آیات قبل و دسته قبل در رابطه با کسانی بود که مدعی ایمانند. آیه و انحکم بینهم 49 و 50 در رابطه با مدعیان ایمان بود. اینا مدعی ایمان بودند ولی مشارکت داشتند در یک توطئه علیه پیامبر اعظم و علیه قرآن. بعد اونجا خدا رو میکنه به پیامبر که و انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. اما برای اینکه این جریان مدعی ایمان نتوانند مؤثر در جامعه اسلامی باشند، چون که به این کثیر من الناس فاسقون، برای اینکه نتونن مؤثر باشند، در اینجا یک راهنمایی دقیق و عمیقی به همه مسلمان ها میکنه که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. یعنی در این حالی که دسته جدید است تناسب با دسته قبل نداره، ارتباط این گسست نیست. قرآن منسجم است، لایه های انسجامش فرق میکنه. گاهی انسجام کلمات در درون جمله، انسجام جملات در درون مثلا آیات در درون دسته ها، دسته ها در درون سوره ها، و سوره ها با هم دیگر که اون یه حرف باز بیشتری هست کلام محل بحثه، ولی انسجام دسته ها در درون سوره، دسته های این سوره مبارکه مادر با هم دیگه انسجام دارند. زنم جمله همین بس. ممکنه بفرمایید این انسجام هایی که شما بیان میکنید اینا از باب بالاخره توجیه هست و برای خودتون هم یک قرینه پیدا میکنید، برای اینکه یه حرفتون جا بیفته یک قرینه هم پیدا میکنید. میگم اگر این موردی میبود شایسته استدلال و استناد برای بنده نبود، یه احتمال بود. اما اگر که این کثیرا ما بود قرآن، یعنی انسان ارتباط بین سوره ها را، ارتباط بین دسته ها را صدرن و زیلن اگر اینو نگاه بکنه ببینیم داره، و فقط موارد محدودی یه مقدار تبیینش مشکله، اما موارد زیادی این روند وجود داره، این کثرت قرائن ما رو به نتیجه میرساند. یعنی آمار دو جوره، یک بار عدد که ما میاریم مثلا بگیم آمارگیری که میکنیم فقط چند نفر نظرشون بینیم، چند نفر نظرشون، گاه های آمار دهی میگن این آمار معنادار است، گاه آقان میگن معنادار نیست، خیلی متشدده. مثلا آمار میگیم از جامعه آرا ببینیم افراد کلاس فرض بکن چهار تاشون یه جور نسبت به استاد نظر دارن، چهار نفر دیگه جور دیگه نظر دارن، چهار نفر دیگه جور دیگه نظر دارن، چهار نفر متشدده. از این کلاس ما به نتیجه نمیرسیم، اما یه بار ما کلاس نظر میدیم عجب 70% نظرشون یه نظر خاصیست، این دیگه معنا دار شد. این کثرت قرائن، کثرت آرا باعث معناداری یک آمار می شود. در مباحث علوم ادبی و انسانی و اجتماعی نقش جمع قرائن خودش به عنوان یه چیزی است، کثرت قرائن خودش یه مرجعی است، خودش یه جهدی است. این جریان تناسب بین دسته ها اینجوریه، یعنی کثرت قرائن وجود داره و خود کثرت قرائن خود سرنخ میده، جهت میده به ماها که اینو توجه داشته باشه. پس تک تکشون خیلی محکم نیست، همه با هم همدیگر را تأیید میکنن، همه با هم همدیگر را تأیید میکنن، به تنهایی خیلی محکم و علت این که این بحث ها قبل از این نهایی نشده به خاطر این که این نگرش مجموعی به قرائن، نگرش مجموعی به متن، به قرآن رواج نداشته، تک نگری به آیات رواج داشته و این تک نگری اینو در حد یه توجیه، یه تناسبی، یه اینو بلاتی میکنه. ولی وقتی که ما نگرش مجموعی داریم، همه سوره ها را، همه دسته های مشابه را هم نگاه میکنیم، اونم همینطوره، اونم همینطوره، اونم همینطوره، دیگه این میشه یه آمار معنادار، جهده و تأثیر گذار میتونه باشه که در اصطلاح اصولی آن از اسم جمع قرائن یاد میشه. قرائن فراوان دیدن یه مطلب رو میگه. خب این که یه نکته، یا ایها الذین آمنوا، تا به حال در رابطه با یا ایها الذین آمنوا چند بار بحث کردیم، عرض خاصی ندارم در اینجا. لا تتخذوا الیهود والنصارى اولیاء، لا یه نهیه، اما در رابطه با تتخذوا عرضی داره. معان این است که یه بار بعضی ها قائلن که خدا ولد دارد، بعضی ها نه میگن خدا ولد ندارد، ما اتخاذ ولد میکنیم. از اتخاذ به ولد با خود ولد فرق میکنه. اتخاذ ولد جعلیه، بدلیست، اما خود ولد میشه حقیقت. پس یه دیگه ممکنه معتقد باشن که خدا ولد داره، نعوذ بالله، جوابشونه که لم یلد ولم یولد. اما بعضی اتخاذ ولد میکنن، یعنی خودشون میدونن که خدا بچه نداره، ولی بعضی از مخلوقات را در حد بچه خدا اتخاذ میکنه. این میشه اتخاذ ولد. این بنوان مثال عرض کنم تا ذهنمون نزدیک شد. حالا یه بار جعل ولیست، یه بار اتخاذ ولی. جعل ولی مثل ولایت رسول گرامی اسلام، مثل ولایت ائمه اجها، اینها جعل ولایت هست، اینا حقیقت ولایت در خارج وجود دارد. اما اتخاذ ولایت چیه؟ اینی که ولی نیست، ما او را ولی میکنیم، ما او را ولی کردیم. نه، اهل بیت رو که ما ولی نکرد، رسول الله رو ما ولی قرار ندادیم، خدا ولی قرار داده است. این به اتخاذ مسلمانان ربطی نداره که مسلمانان ما یه چیز رو اتخاذ میکنن. این به جعل الهی، نفس الهی، ابلاغ رسالی بستگی داره. پس یه بار ولایت هست، یه بار اتخاذ ولایت. محل بحث ما دقت کنید، این لا تتخذوا هست، یعنی اتخاذ نکنید اینها را به عنوان ولی، یعنی ولی نیستن بمانه، خودتونم جعلیش نکنید. اونا ولی که نیستن، خدا کنار ولی قرار نداده است، بمانند، شما هم نکنید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء. این که در رابطه با لا تتخذوا، از جمع لا تتخذوا، اینو به عنوان یه اصل معنی شناسی خیلی شما رو جمع کشون در درجه اول جامعه، بعد نشد افراد. نه اینکه در درجه اول افراد، هر وقت بخواد جامعه باشه ما باید احتیاج به تنی نداریم. اون مقداری که بنده تا الان بررسی کردم، این روی سخن به جامعه است. یا ایها الذین آمنوا، ای جامعه ایمانی، لا تتخذوا، این واقعش جامعه است. البته خب جامعه فرقش با جمع اینه که جمع اصلی بیشتر جمعه، ولی دیگه جامعه که میشه اکثریت. خب این خیلی کلمه واقع، وقتی نگاهمون جامعه هست، از جمع خیلی بالاتره. جامعه های فراوان یک جامعه رو شکل میدن. حالا روی سخن به جامعه ایمانی است، روی سخن به جامعه و نظام اسلامی نبوی است. آی امت، بحث اینجا اینه، یعنی امت اسلامی، پس یک بار دیگه عرض میکنم،
یا ایها الذین آمنو، یعنی ای امت اسلامی،
لا تتخذوا
الیهود و النصارا. میتونست خداوند بفرماید لا تتخذوا اهل الکتاب،
ولا اهل کتاب،
اهل کتاب میگم هم یهود شامل میشن
هم نصارا. چرا نفهمم؟
چون اهل کتاب اگر که صادق باشن محترم هم،
امیدی به هدایتشون هست،
ولی دیگه وقتی اسم جداگانهی برای خودشون انتخاب کردن به نام الیهود، به نام النصارا، معلوم می شود دیگه از اون هویت آسمانی
خارج شده.
الیهود هویت آسمانی ندارد، النصارا
هویت آسمانی ندارد،
واژه‌ای است که خودشون واسه خودشون جور کرده. لذا در اینجا که میفهمن الله، یعنی میخواد به اون بعدی از اینها مدره نشان داده به این قضیه که اینا دیگه جعلی هست. اینا رو به خدا اصلا نمیدیم. کلمه اهل کتاب بگیم چون کتابش آسمانی هست میشه اهل کتاب آسمانی، ولی شد الیهود و النصارا، این بعد آسمانی را از اینها میگیرد، میگه لا تتخذوا الیهود و النصارا. یهود بینید چرا بهشون میگن یهود؟ به خاطر اینکه یکی از کسی که این تورات را جمع کرده یهودا کس کرده این را. بعد دیگه اینو به جای اینکه منتصب به حضرت موسی علیه السلام باشن
منتصب به او شده،
نمیگیم موسوی، موسوی ماییم، موسوی ها مسلمون هند، مسلمون ها به جای بگن مسلمون ها موسوی هستن، مسلمون ها عیسوی هستن، اما مسلمان ها یهودی نیستن، مسلمان ها نصارا نیستن. ما هم مسیح، هم به وقت کلمه اینجور بگم مسلمان ها، هم موسوی هم عیسوی. از این عبارت های دقیق رو به کار ببریم، اگر از ما بپرسن بگم ما موسوی هستیم، اصلا دستور قرآنه، ما عیسوی هم هستیم، اما یهود نیستیم، نصارا هم نیستیم. چرا رسول، چرا حضرت موسی را؟ چون نبی خداست، معصومه. چرا حضرت عیسی رسول خداست؟ فعل او، قول او، تقریر او برای ما حجته، ما رهرب اون بزرگواران هستیم. این ما پس موسوی بودن و عیسوی بودن حق ماست، اما یهودی نیستیم، نصرانی هم نیست. یهودی و نصرانی جداگانه است، جداگانه است. لذا در اینجا از این اصطلاح جامعه شناسانه استفاده شده، الیهود و نصارا، نه از یک اصطلاح آسمانی که اهل کتاب باشه. خب اینم کمک میکنه به این که محل بحث آیه 51 بحثی اجتماعی است. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و نصارا. چرا نصارا میگن؟ میگن نصارا از اون جهت که محل تولد حضرت عیسی علیه السلام ناصریه بوده و اینها دیگه، اینا هم قومی شدن، اینا هم ملکی شدن، منی وطنی شد دیگه نصارا. از این جردون از این جرد هم اینه که انصار الله بهشون بگیم نصارا، یعنی به معنای انصار. از روی اون چی مطالبی که به نصارا اسناد داده می شود به ناصریه نزدیکتر به نظر می رسه تا به اون انصار الله حواریون باشد. البته این یه بار دیگه هم بحث شد سر کلاس داشتیم. پس لا تتخذوا الیهود و النصارا اولیاء. در اولیاء جمع ولیه، اولیاء جمع ولیه، اینو خوب برادران دقت کنید، چون به این شکلی که بنده عرض میکنم به این صراحت خواستید بهش برسید با زحمت خواهد بود، ولی زن صراحتش کار رو برای شما آسان میکنم. در واژه ولی 4 عنصر معناییه، در طول هم حضور دارد، اینو در طول هم 4 عنصر معنایی که هر 4 عنصر بر هم سواره. یک قربه، قربه
اگه از من بپرسید این قرب را از کجا؟ میگم از کلمه، از ماده ولی استفاده میکنم. ماده ولی، ولیه، یلیه یعنی پشت سر هم بودن، متوالی یعنی پشت سر هم بودن. پس خودم اولین حیثیتی که در کلمه ولی وجود دارد حیثیت قرب و ارتباط نزدیکیه. اما متعطفانه بعضی از تفاسیر به همه اکتفا کرده، این ماده شه، ماده لغوی شه، دقت نکرده، از این رد میشیم، این که کافی نیست. دو، ولی اون قرب، هر قربی را ولی نمیگوین، هر ارتباطی را ولایت نمیگن، ارتباطی که به علاوه محبت باشد. پس واژه اول شد ارتباط که همون قرب مفهومش، واژه دوم به علاوه محبت، یعنی اگر عنصر محبت نرود توش هنوز ولایت سپر میکن. به علاوه نصرت، این واژه سوم. پس محبت چیز قرب، قرب محبت، نصرت عنصر سومی که وجود دارد، نصرت. تا اینجای بحث در تفاصیل شیعه و سنی آمدیم، تا اینجا کنا عرض کردم. در تفسیر عظیم، یکی از تفاصیل عظیم شیعه، کلمه ولایت را به محبت گرفته، ولی به نظر حقیق این تفسیر مناسب نیست، چون بررسی کردم من دیدم که کمه، یعنی این مطلب در رابطه با ولی کمه که ما ولی را محبت بگیریم. دلیل ایشان برای این که ولی را محبت گرفتن آیه 54، آیه 54 همین سوره، ملاحظه فرمایید: یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. در مقابل اینها گروهی میان که فقط خدا رو دوست دارن، خدا مولا رو دوست داره، ولی شما رفتید یهود و نصارا رو دوست داشتید، دوست گرفتید. بعد گفتن چون آیه 54 که مقابل این هست و توی این مجموعه وجود داره مسئله محبت را مطرح کرده است، کلمه ولایتی اینجا هم معنای محبت و مودت میدهد. جواب سرپایی اولیه‌ای که عرض میکنم، البته جا برای بحث زیادی دارد، جواب اولیه که ارائه میدیم این است که قرائن داخلی مقدم بر قرائن خارجی هستند. یعنی هر وقت که ما میخواهیم متنی را تفسیر بکنیم هم قرینه داخلی داریم هم قرینه خارجی داریم. خب در تضاهم بین این قرائن باید چیکار کنیم؟ قرینه داخلی مقدم بر قرائن خارجی. در اینجا قرائن داخلی از داخل واژه گرفته تا داخل جمله و در داخل دسته، یعنی سه چهار تا قرینه داخلی در اینجا این است که ولایت صرف محبت نیست، از همش مهمتر خود ماده است. اگه میخواست محبت باشه میگفت که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى احبا. و چرا به احبا نگفت؟ مثل اولیا. ما نمیتونیم بگیم اولیا به معنای محبت. ما از اون مطلبی که ایشون در تفسیر اشاره فرمودن رو خواستیم استفاده بکنیم این است که محبت هست، اما فقط نه، محبت هم هست. پس این وجه دوم، فضیل اولیاء را صرف ارتباط کافی نیست. دو، اولیاء محبت هست ولی کافی نیست. قول سوم در بعضی از تفاسیر اهل سنت آمده، قول سوم در بعضی از تفاسیر اهل سنت آمده که آمده اولیاء را به معنای ولایت نصرت قرار داده، یعنی یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یعنی اینا رو انصار خودتون قرار ندید، بیاری اینها دل خوش نکنید، اینا شما رو یاری نخواهند کرد. اسمش هست ولایت نصرت. خب جوابی که ما از بین هم میدیم این است که این ولایت درش نصرت هست، اما این که ولایت به معنای نصرت باشه نه، عنصر نصرت در ولایت هست، ولی ولایت فراتر از نصرت هست. و جالبش هم اینه که در یکی از آیات شریفه قرآن کلمه ولایت و نصرت بر هم عطف شده، اولیا ثم لا تنصرون، هم ولی آمولش به هم نصرت. اون نصرت یکی از حیثیت های معنای ولایت هست، نه این که ولایت به معنای نصرت باشد. این وجه سه. وجه چهارم که وجه حق، حالا این ببخشید اینجوری دارم تشریح میکنم چون در کلاس مباحثه دیگه نباید پیشا پیش داوری کرد، ولی چرا تأکید میکنه؟ میخوام بگم برادران ما باید رو واژه ولی یک کار پژوهشی عمیق لغوی انجام بدیم، چون اینکه از یه جاهایی بوده که در طول تاریخ این واژه بهش ظلم شده، به واژه ولی ظلم شده. باید یک پژوهش ویژه‌ای در رابطه با خود مفهوم شناسی واژه ولی داشته باشیم. بنده اون مقداری که سطح فهم و بحث و تحقیقم بوده مدت ها پیش، نه این است که مال دیشب نیست، مدت ها پیش روی این قضیه بحث کردم، به این نتیجه رسیدم که واژه ولی هویتش سرپرستیش، یعنی ولی یعنی سرپرست، منتها سرپرستی که قریب است، سرپرستی که دوستم داره، سرپرستی که نفسشم بازه کمک میکنه، اونا حیثیت های این سرپرست است. جوهره ولایت سرپرستی میشه. من میبینیم مثلا ولی اولیا، اولیا که ما بگیم یعنی چی؟ اولیا بچه ها، یعنی میخوام بگم هر چه بررسی نکنیم چرا سر از محبت در آورده، چرا سر از نصرت در آورده، چون میخواستم یه جوری توجیه بکنم به این مسئله ولایت رو در قرآن و مسئله ولایت اهل بیت سنت طهارت رو حداقل درش تشکیک کنم. حالا نتونم نفی بکنم، تشکیک بشه، وقتی تشکیک شد دیگه این ذات ایمان پیدا نمیکنه، احتمال داره، احتمال. ولی این که بنده با ورث قاطع عرض کردم که ولی سرپرست، میخوام دعوت کنم که پژوهش کنیم، فقط دعوت به پژوهش، نه این که عرضم در بپذیرید، پژوهش بکنید ببینید هویت ولایت سرپرستیست، گرچه اون سه عنصر دیگه هم درش وجود داره. پس یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء، اونها رو ولی قرار ندید. حالا کلمه اتخاذ و ولی را با هم بررسی کنیم و با جامعه به این نتیجه میرسیم، آهای مسلمان هایی که حق رأی دارید، چه در داخل کشورتون چه در جوامع بین المللی، مواظب باشید غیر مسلمان را بر خودتون حاکم نکنید. اصلا بحثیم، یعنی بالاخره ببینید نظام اجتماعی یه عده رهبرانی داره، کارگزارانی داره، از بالا تا پایین یه سری کارگزار هست. امت اسلامی هم همینطوره، نظام سازمان ملل همینطوره، مجامع بین المللی همینطوره. این خطابش اینه که یهودی ها و نصاریان رو بر شما رأیتون ندید، به اینا اینا به نفع شما عمل نخواهند کرد، یهود و نصارا دست به دست هم خواهند داد علیه شما اقدام خواهند کرد. هویت اسلامیتون رو حفظ کنید. این آیه شریفه یک مسئله، یعنی تأمین اگه خواستیم بگیم، مسئله که جزء اصول و آیات برجسته اجتماعی اسلامه. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. خب حالا چی؟ عرض بعدی چیه؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که بعضهم اولیاء و بعض،
بعضی اینا
اولیاء بعضت. خب پایی که این بعض هم اولیاء و بعض، کلمه اولیاء در اینجا شما نظرتون عوض نمیشه؟ آیا اینا دوست هم دیگه نیسته؟ کمک هم دیگه نیسته؟ میگم نه، بازم ولی به معنای سرفرست. منتها ما دو جور ولایت داریم، یکی ولایت به معنی سرپرستی ها، یک طرفه، یکی ولایت متقابل. این ولایت متقابله. خواهی گم متقابل رو از کجا در آوردی؟ نخواهی بگیم اینکه بعض هم اولیاء و بعض، این بعض ولی این بعضه، این بعض هم باز ولی این، چون بعض که مشخص نیست. اگر میگفتیم که مثلا بعض هم یه بعض مشخصی، اولیاء بعض مشخصی میبود، یه طرفه میشد. ولی وقتی اینم نکره است اونم نکره، ای بر اون ولایت دارد، اینم بر این ولایت دارد. اصل این بحث در سوره مبارکه آل عمران ان شاء الله وقتی خواستیم بحثش بکنیم، در اونجا در مثلا امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر مقدمه اش اثبات ولایت متقابل بین مؤمنینه. یعنی ما یه ولایت طولی داریم که خدا و رسول خدا و امام و نائب امام بر ما ولایت دارن. یکی همه که ما مسلمون ها بر یک دیگر ولایت داریم، اون که بر یک دیگر ولایت داریم بهش میگیم ولایت متقابل. المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. امر به معروف و نهی از منکر مبناش ولایت متقابل مؤمنین بر هم دیگه است. این دیگه نوبت به جواب همه اینها کسایی که در مقابل هم بحث میکنن نیستن و میده. اونا میگه به تو چه؟ میگم ببخشید خدا من ولایت داده، جناب عالی بر من ولایت داده. هر وقت خلاف کردم به من بگید، هر وقت امر خدا میخوام نادیده بگیرم امر کنید به بنده، بنده هم همینطور. این خدا این حق امر به معروف و نهی از منکر رو با جعل ولایت به ما داده. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. در اینجا هم همینطوره، در اینجا این ولایت متقابل بین یهود و نصارا خود این سه شاخه دارد. خودی المؤمنون ببخشید اولیاء، بعضهم اولیاء، این بعضهم ضمیر سه تا حالت میتونه باشه، یعنی بعض الیهود اولیاء بعض یهود، بعض النصارا اولیاء بعض نصارا، یهود بر نصارا و نصارا بر یهود. اینا شقوقشه، همه رو شامل میشه این عبارت که اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یعنی میخواد بگه الکفر ملت واحده، کفر ملت واحده در مقابل اسلام. یهود هم کافر، نصرانی هم کافر، ولی در مقابل اسلام ملت واحده میشه. الان هم عملا میبینید هم مدعیان این نیایی که الان بر سر کار آمدن، قبل از این اوباما، قبل از این، اینا افراطی های مسیحی بودن ها. یعنی اینا وقتی که اومدن به میدان به عنوان مسیحی های افراطی مذهبی با این شعار آمدن، یا چه زهیونیسی هستن؟ یعنی چجوری اینها با هم دیگه لینک شدن؟ یهودی ها و مسیحی ها با هم دیگه در مقابل اروپایی ها با امریکایی ها چقدر لینک شدن؟ در مقابل نظام اسلامی. لذا دل بینا نباید خوش کرد، توکل بر خدا باید داشتون. پس بعض هم اولیاء و بعض، از چهار تا حالت رو ترسیم کردیم، بعض از یهود به بعض از یهود، بعضی از نصارا بعض نصارا، یهود با نصارا، نصارا با یهود. این دو طرف ها که حالت تکشبیرش به همون ستا یا ستا هم شاید کفایت بکنه. این ها هست الکفر ملتان واحده. از اینجاش دیگه حیفه اگر خواستم بحث رو بگم باید یه مدار سرعت بحث بدم بالا و بی احترامی به قرآن میشود. ولا تعجل بالقرآن، کنار قرآن عجله نکنیم. صلوات بر محمد و آل محمد.